های رسانه و پلتفرم های رسانه های اجتماعی می توانند به ما کمک کنند در جهت ایجاد اون جریانی که در حوزه جبهه مقاومت دنبال می کنیم. ببینید، ما امروز نیاز داریم که از اون محیط خاکستری که غرب علیه ما شکل داده فاصله بگیریم و یک محیط خاکستری رو علیه غرب ایجاد بکنیم. امروز غرب با یک فضای دوگانگی های رفتاری روبرو شده، خود غرب از درون مزمحل شده و اون فضای اضمحلال درونی غرب به عینه قابل مشاهده است. شما اوضاع احوال فرانسه رو ببینید، ما اوضاع احوال انگلیس با اون شرایطی که از لحاظ اقتصادی دارن، از لحاظ اجتماعی دارن، از بحث رسیدگی هایی که بایستی به اون جامعه خودش میشده فاصله گرفته. شعاری که در باب دموکراسی غربی ما میبینیم، در باب آزادی ها، در باب رسیدگی اقتصادی، امروز در فضای غرب دیده نمیشه، بسیار کمرنگه. و اینجاست که جبهه مقاومت با تکیه بر باورهای ایرانی اسلامی میتواند تاثیرگذاری رو علیه اون بازیگر مقابل خودش شکل بده و جبهه مقاومت با یک رویکرد تهاجمی و آفندی مؤثر وارد عمل بشود و تأثیرگذاری رو بر روی ذهن و ادراک جامعه مقابل ما، نه در منطقه غرب آسیا بلکه در کل جهان رقم بزنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر جعفری نژاد. خب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک میراث معنوی و راهبردی برای کشور ما در حوزه امنیت به جای گذاشتن که میراثی که به هر حال برای حفظ منافع کشور بوده. چطور باید بهره گیری بکنیم از این ظرفیت برای مقابله با جنگ ترکیبی که دشمن علیه ما داره انجام میده؟
بله، ما همونطور که مقام معظم رهبری در ایام متعددی که امسال سال سوم سالگرد شهید سردار دلهاست، خب مطالبی رو بنا به اقتضای زمان خودش مطرح فرمودن و از این بیانات ما بایستی کمال استفاده رو بکنیم. نگاه بکنید، ببینید الان در پیرامون مکتب شهید سلیمانی بالغ بر 850 تا کتاب در طی این 3 سال تولید شده و علاوه بر اونها پایان‌نامه هایی هم بوده و مقالات متعدد. خب این یه پتانسیل و ظرفیتی است که همچنان قابل استفاده است برای جهان اسلام. فردی که عمرش رو در جهاد گذرونده و شرایط سخت رو گذرونده، مأمور میشه بیاد بشه فرمانده قدس. خب در بحث فرماندهی قدس شرایط زیر ساخته آماده نیست، فضا بسیار سنگین، دشمنانی همچون صهیونیستا و بعدش هم داعش در کنار آمریکا و ازنابش، استراتژی هایی که ایشون انتخاب میکنه برگرفته از اون خودسازی ها و اون معنویت هایی است که ایشون و اخلاصی که داشته. خب ایشون در تاریخ 11/8/1401 مقام معظم رهبری فرمودن دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل و بعضی از قدرت های اروپایی خبیس، بعضی از گروه ها و گروهک ها همه امکاناتشون رو وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چی؟ ایشون فرمودن که یعنی دستگاه اطلاعاتیشون، دستگاه رسانه‌ایشون، ظرفیت فضای مجازیشون و همینطور تجربه های گذشتشون رو. و اگر عنایت داشته باشید جهاد تبیین رو به عنوان یک نیاز فوری و واجب ایشون تلقی کردن و در این بیان می‌فرمایند که وقتی من میگم جهاد تبیین و این همه مهم هست، به خاطر این است که بایستی به جای اینکه بشینید دشمن برای شما محتوا تهیه بکنه به دروغ و دغل، شما بیایید محتوای درست رو طراحی بکنید. اینجا از رهبر انقلاب، رسانه‌های ما و قاطبه دستگاه‌هایی که مسئولن در این زمینه عقبن و این هشدارها رو جدی نگرفتن. خب مکتب سلیمانی چه کار کرد که شد عزیز دل ملت و در تشییع جنازه ایشون نشون دادن قریب 25 میلیون جمعیت عاشقانه برای قهرمان ملی خودشون اومدن در تشییع جنازه‌شون شرکت کردن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه ایشون مسئولیت رو پذیرفت در اون میدان سخت کارهای بسیار بزرگی انجام داد، ظرفیت وحدت جهان اسلام رو ایشون دامن زد، گروه‌هایی رو از افغانستان، از پاکستان، از بحث هشت الشعبی، از خود لبنان، اخیراً هم که حضرت آقا فرمودن روح تازه‌ای به جریان جبهه مقاومت دمید. حقیقتاً همین جوریه. و شما اگه یادتون باشه خود همین رئیس دفتر حماس در نماز جمعه تهران، در تشییع جنازه، نمازی که خونده شد در دانشگاه تهران، ایشون سه بار عنوان کرد شهید سلیمانی، شهید القدس، شهید القدس، یعنی میخواد بگه که این شهید اونجاست، یعنی بحث بین المللی داره. آقا هم فرمودن که روحی مقاومت ایشون شهید بین المللی هن، یعنی مرد مقاومت بین المللی ایشون یاد گرفتن. خب در بحث مقاومت رو ایشون راه انداخت اونجا، کمک کرد در بحث جنگ های 33 روزه، کمک شایانی به حزب الله لبنان هم از جهت ابزارهایی که اونها نیاز داشتن، از موشک‌های نقطه زن و از این موارد، تا برسه به خود فلسطین که دیگه شما می‌بینید دیوار زده میشه از طرف اسرائیلی‌ها از ترسشون. اینایی که گفته بودن از نیل تا فرات ما بایستی پیش بریم، از ترسشون دیوار حائل می‌کنن. در هر صورت اونجا خطر داعش رو به بشار اسد و تجزیه شدن سوریه رو ایشون در یک ملاقاتی اعلام میکنه و اگر مقاومت نکنید از بین خواهید رفت. بنابراین تحت فرماندهی ایشون میبینید که حتی در روسیه هم ایشون 7 ساعت با پوتین مذاکره میکنه و اثبات میکنه که همین داعش روزی در مرزهای شما با شما خواهند جنگید. این هشدارها رو پوتین چون ذهن قوی داشت و ملاقات هایی که با رهبر معظم انقلاب داشت اثرگذار بود، از جمله گفته بود وقتی من ایشون رو میبینم به یاد مسیح میفتم، انگار مسیح هست. بنابراین اون گفتگوی قدسی که از یک بدن قدسی به نام شهید سلیمانی بر آقای چیز نواخته شد پوتین، ایشون احساس کرد که باید اقدام بکنه و جریان لوجستیکی و جنگی رو سوق دادن به سمت سوریه و اون خدمات رو به شکل مستشاری تونستن جمعش کنن. از این ور ما میبینیم که در بحث عراق به دولت عراق هم خطر داعش رو و حملات اون رو پیش از اون که به وقوع پیونده، این که حضرت آقا میفرمان ایشون با درایت و تیز هوش بود، همینجاست که موارد رو از قبل پیش بینی میکرد و به بشار اسد گفته بود جریانی الان هست، گروهایی هستند که در آینده برای شما بحرانهای بسیار عمیق ایجاد خواهند کرد که ویرانی شماست و تجزیه سوریه است. بنابراین به موقع عمل کردن و استراتژی و نترسیدن، این کار هر کس نیست که مواردی این چنین هست که دشمنان هم افتخار میکنند به یک همچین فردی با این هم با سیمای درخشان مذهبی. بنابراین یا در تولید هشت الشعبی، من خاطراتی حضوری در دانشگاه با ابو مهدی دارم، شهید مهندس ابو مهدی خدا رحمتش کنه، ما توفیق داشتیم که درس دانشگاه رو در مقام فوق باشون باشیم. ببینید بسیار فرد مؤمن، بلافاصله از دانشگاه در می اومدن ایشون ارتباط داشتن با حاج قاسم، گزارش لبنان دادن، گزارش متعدد مأموریت‌ها. این هست که الان این دو شهید وحدت بین دو ملت شیعی شدن که حمله آمریکا هم نتونست، کید و شیطان ابلیس هم نتونست این وحدت رو دچار مشکل بکنه. بنابراین هشت الشعبی تونست در مقابل داعش با دخالت ایشون و ابو مهدی به زانو در بیاد و عراق نجات پیدا بکنه. این خدماتی که ایشون انجام داده میتواند به عنوان یک قهرمان ملی الگویی باشد برای جوانان این وطن.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر علی اشرف نوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و جنگ نرم. آقای دکتر علی اشرف نوری سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، برای ما بفرمایید از مکتب شهید سلیمانی و الزامات اون در جنگ ترکیبی دشمن بر علیه انقلاب اسلامی.
بله، عرض کنم خدمتتون که قبل از ورود به اون الزامات، اول باید مکتب شهید سلیمانی رو یه مرور کلی داشته باشیم تا بعد بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم در این جنگ اخیر، جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی. اگر ما بخوایم مکتب شهید سلیمانی رو مرور بکنیم، مکتب شهید سلیمانی در دل مکتب انقلاب اسلامی نهفته است. مکتب انقلاب اسلامی هم در دل مکتب اسلام قرار داره، این نکته اول. و شهید سلیمانی اومد با روشی که اتخاذ کرد، با سیره‌ای که دنبال کرد، تونست این مکتب رو به صورت عینی و علنی در اسلام، در جمهوری اسلامی، بعد در جبهه مقاومت این رو پیاده بکنه. در مکتب شهید سلیمانی چند مؤلفه خیلی برجسته است. در رأس همه اونها خداباوری شهید سلیمانیه. خدا رحمت کنه، شهید سلیمانی در هیچ جایی محاسباتش رو بدون خدا در نظر نمی گرفت. ما در خیلی از عملیات ها که خدمت شهید عزیزمون شهید سلیمانی بودیم، خب عرف فرماندهان اینه که میشینن داشته هاشون رو احسان میکنن، مثلا به لحاظ توان رزم چه امکاناتی دارن، چه تجهیزاتی دارن، چه تعداد نیرو دارن، و بعد با اینها بشینن ببینن چه اقدامی رو میتونن چه به صورت آفندی چه به صورت پدافندی انجام بدن. همه اینها رو وقتی که فرماندهان تو قرارگاه میشستن یا تو لشکر میشستن محاسبه میکردن، هرچند مافز ضمیر همه فرماندهان ما توجه به الطاف الهی و توجهات به خداوند متعال وجود داشت، ولی همیشه شهید سلیمانی این رو برجسته بیان میکرد و تکه کلام شهید سلیمانی این بود: همه این داشته های ما مثل صفریست که اگر اون عدد یک کنارش قرار نگیره همش صفره. هر مقدار تجهیز داشته باشیم، هر مقدار هم نیرو داشته باشیم، اینها باید یک باشن کنار این صفر، حتی یه عدد بزرگی رو تشکیل بدن. پس توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام همیشه در رأس این مکتب قرار داشت. بذار عزیزان من تو خاطرات شهید سلیمانی تو جنگ 33 روز همون توجه با بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شنیدید که فرمودن اصلا از اون مقطع همه ورق برگشت، در همه امکانات اومد در خدمت مقاومت حزب الله در مقابل قدرتمندترین ارتش منطقه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان قرار گرفت و ورق رو برگردون. ارتشی که یک روز 6 تا ارتش کشورهای عربی رو 6 روزه سر جاش میشونه، نمیتونه 33 روز در مقابل یک گروه مقاومت کوچک حزب الله، عرض کنم خدمتتون که، پیشروی بکنه و نهایتاً تسلیم اراده شهید سلیمانی و یاران حزب اللهش در لبنان میشه. این با چیه؟ با تکیه بر این قدرت لایزال الهی است. پس مکتب اول شهید سلیمانی خداباوری است. در کنار این خداباوری شهید سلیمانی یه مؤلفه رو هم اضافه میکنه، ولایت مداری است. بازم تو خاطرات شهید سلیمانی، عزیزان من شنوندگان عزیز، حتما این رو شنیدن که ایشون میفرمودن گاهی مواقع ما بر اساس داشته های خودمون، اطلاعات خودمون میرفتیم طراحی میکردیم، برنامه ریزی میکردیم، بعد وقتی خدمت مقام معظم رهبری ارائه میکردیم، ایشون یه تدبیری رو میفرمودن که اون تدبیر با محاسبات ما شاید متفاوت بود، ولی علی رغم این تفاوت ما میرفتیم اون دستور ولایت رو میرفتیم پیاده میکردیم و اجرا میکردیم، بعد نتیجه اون رو که بررسی میکردیم میدیدیم که چقدر اون دقیقتر، هوشمندانه‌تر و بهتر جواب داد. ببینید این ولایت مداری گاهی مواقع ممکنه بعضی اشتباه بگیرن، فکر کنن که ولایت مداری اونه که اون چیزی که ما میخوایم ولایت هم همون رو بگه. نه، ولایت مداری یعنی اون چیزی که علارغم میل من حرف ولایت رو مقدم بر حرف خودم و اعتقاد خودم و باور خودم بدونم. شهید سلیمانی در مکتب شهید سلیمانی این گونه بود. این مکتب در دفاع مقدس که یکی از فرماندهان اون شهید سلیمانی بود در 8 سال دفاع مقدس همین بود، که خب همین جمله معروف که میگن امام بزرگوار فرمود حصر آبادان شکسته بشه. تو قرارگاه نو نشستیم داریم بررسی میکنیم میبینیم ما هیچی نداریم، چجوری حصر آبادان رو بشکنیم؟ ولی شهید سلیمانی فرمودن که خدا رو که داریم پس همه چی رو داریم. میایم وارد میشیم و میایم این عملیات انجام میدیم پیروز. در آزادسازی خرمشهر هم همینطور، خب دشمن داره رجز میخونه، میگه اگر ایرانی ها خرمشهر رو آزاد بکنن من کلید بصره رو میدم. خب در چنین شرایطی رزمندگان اسلام دارایی ها و توانمندی های خودشون رو، فکر و اندیشه خودشون رو، طرح و برنامه خودشون رو میارن در کنار اون توکل و توسل قرار میدن و اطاعت از فرمان ولایت خداوند نصرتش رو میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا من یتق الله یجعل لکم فرقانا انت تق الله ارز کنم خدمتون که انت انصر الله ینصر کم و یثبت اقدامکم. و این باور شهید سلیمانی در مکتب شهید سلیمانی اینا رو میشه قرار داد. در کنار این دو باور شهید سلیمانی نمی گفت من تنها، لشکر من، یگان من، نیروی قدس من. لشکر در مکتب شهید سلیمانی مردمداری، مردمیاری، مردمی سازی در اوج خودش قرار داشت و با این باور و اعتقاد امت اسلامی رو با هم میدید، دستبندی نمی کرد این فرقه اون فرقه، این حزب اون حزب، این مذهب اون مذهب. خب حالا ببینید اگر این محورهای مکتب شهید سلیمانی بدونیم، ما اگر بیایم با این تفکر، با این سیره، با این مدل و با این الگویی که شهید سلیمانی توی رزم، توی امنیت، توی جبهه مقاومت عمل کرده، ما بیایم همین مکتب رو امروز بیاریم در این جنگ ترکیبی که دشمن ایجاد کرده. اولین گامش اینه که این پیام رو بتونیم با همین روش ها و مدل ها و همین ابزارهایی که دشمن علیه ما به کار گرفته، که ما متاسفانه غفلت کردیم، ما متاسفانه این جبهه رو ول کردیم. مقام اعظم رو گله کردم و بودن که آقا این جبهه رو جبهه یله و رهاست. هیچ کجای دنیا عزیزان من، البته من کمتر توفیق پیدا کردم که فرمایش اساتید بزرگوارمون رو از ابتدا بشنوم، ولی اون لحظه که وارد شدم خب دیدم عزیزان من روی همین موضوع دارن تأکید میکنن که ما از این ابزار و این امکانات به درستی نه تنها استفاده نکردیم بلکه یله و رها در اختیار دشمن قرار دادیم. اگر ما این ابزار رو، این امکانات رو، این رسانه ها رو با محتوای پیام شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، این حقانیت جبهه اسلام رو، انقلاب رو و شهید سلیمانی رو ما بیایم در یک بسته و ظرف هنری، قالب هنری به جهان عرضه بکنیم، تردید نکنید جهانیان از اون استقبال خواهند کرد. همون مقداری که ما صدای انقلاب رو، اون مقداری که تونستیم به دنیا برسونیم، ببینید چقدر شیفتگانی رو پیدا شده. بر تو آفریقا ببینید چقدر علاقمند به انقلاب اسلامی، امام، مقام معظم رهبری. همین پیام اندکی که با چندین ابزار و رسانه تونستیم بیان بکنیم، یا همین رسانه‌ای که حالا داریم، شبکه‌ای که داریم،
بله،
مثل پرس تیوی، اسپان تیوی، یا شبکه های جبهه مقاومت مثل المنار. شما امروز ببینید چرا همین شبکه ها رو بر نمیتابند و از ماهواره هاشون حذف میکنن.
همون بحث انتقال پیام جبهه اسلام در واقع دیگه. بله
دقیقاً داره پیام مکتب شهید سلیمانی رو منتقل میکنه به جهانیان که میلیون ها و میلیارد ها جمعیت میشنوند، تشنه این پیامند، عاشق این پیامند. ما اینجا باید به نظرم میاد که بیشتر بتونیم از این محتوا و این پیام با همون ابزاری که دشمن علیه ما استفاده کرده ما بتونیم بهره بگیریم و عنایت خدا هم بازم همون روی کردی که شهید سلیمانی همه این کارا رو نگیم ما میتوانیم، ما به تنهایی نه، ما در کنار عنایت و توکل خدا و توسل به همه معصومین میتوانیم دشمن رو در این جبهه نامتقارن مثل همه جبهه های نامتقارن به حول قوه الهی شکست.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای نوری که همراه ما بودین، خدا نگهدار.
بزرگواریم، التماس دعا، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، بنده خدمت شما خواهم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب ساعت 18:21 هست، از پخش رادیو گفتگو با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره، خب ما در خصوص بحث جنگ نرم و بحث رسانه‌های غربی صحبت کردیم، می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که خب به هر حال رسانه‌های غربی همواره در صدد وارونه نمایی هستند و بر علیه افکار عمومی و ارزش‌های ملی ما بسیج شدن. ما باید چطور از مکتب شهید سلیمانی و ظرفیت‌هاش استفاده بکنیم برای مقابله با این جنگ نرم؟
ببینید، ما اگر بخوایم در رابطه با بحث خود جنگ نرم صحبت بکنیم و خب میتونیم بگیم جنگ نرم یا عملیات روانی که دنیای غرب علیه ما، حاکمیت ما و خب جبهه اسلام به کار میگیره، یعنی صرفا ما نیستیم، به هر حال اون جبهه مقاومت جبهه اسلام هست و به نظر میرسه تمامی مظلومین عالم که تحت شعاع قرار میگیرن. خب ما ابتدای ام بایستی تو رو بحث سواد رسانه‌مون خیلی کار بکنیم، یعنی اینکه سواد رسانه رو صرفا با این مؤلفه‌هایی که از دنیای غرب انتقال پیدا میکنه نه، یعنی اون چیزی که بومی شده است بر اساس اون بحث معنویات ما، بر اساس اون تفکرات اسلامی که ما دنبال میکنیم، بر اساس اون سنت ها و آدابی که ما داریم در کشور خودمون پیاده سازی میکنیم، بر اساس اونها بایستی بیایم و این جریان رو شکل بدیم. یعنی ابتدای امر برای کسب موفقیت در چنین جبهه‌ای تحت عنوان عملیات روانی دشمن یا جنگ نرم دشمن، ما بایستی بتوانیم جریان ساز باشیم، یعنی توانایی جریان سازی رو در خودمون تقویت کنیم که به هر حال این رو میطلبه که یک همبستگی ویژه‌ای بین رسانه و حاکمیت و مردم شکل بگیره و این همبستگی این موج جریان سازی رو رقم بزنه. خب مهمترین بحث نیست این هست که در بحث جنگ نرم ما یک حوزه داریم تحت حوزه شناختی. حوزه شناختی یا جنگ شناختی که امروز مطرح میشه، در واقع ما وقتی در کلید واژه‌های جنگ شناختی میایم بررسی میکنیم، میبینیم جنگ شناختی جنگی است با رویکردهای خاکستری که در اون نه فضای جنگ نه فضای صلح درش حاکم است. در واقع از طریق مکتب شهید سلیمانی ما میتوانیم این دو فضا را تفکیک کنیم، یعنی فضای صلح و فضای جنگ رو از همدیگه تفکیک بکنیم، تقویت باورهای خودمون. ما یک سری باورهایی داریم که این باورها نهفته در بطن تاریخی ما، در ذهن تک تک افراد ما در این سرزمین هست. ما باید اینها رو تقویت بکنیم و اینها رو بروز بدیم. استفاده از پتانسیل جوانان، ما امروز کشوری هستیم با اون پتانسیل جوانانی که در این کشور در حال زندگی هستن، در حال تکاپو هستن. ما بایستی از پتانسیل جوانان با نگاهی تحت عنوان آگاهی شناختی بیاییم و فضای جریان سازی رو شکل بدیم. امروز دنیای غرب به دنبال از بین بردن باورهای ماست، به دنبال از بین بردن اون ذهنیت ما به اون انقلاب هست. ما بایستی بیاییم و از لایه‌های تدافعی خودمون فاصله بگیریم، هجوم ترکیبی رو با اون نگاه شناختی رقم بزنیم و به نظر میرسه مؤلفه‌های تحت حاکمیت، تحت آگاهی شناختی، تحت اجتماع، اقتصاد، سیاست بایستی همه در یک چارچوب مشخص شده به کار گرفته بشن تا ما بتوانیم در مقابل حریفان غربی یا دشمنان مستکبری که الان در حال دست درازی به منافع ما هستن، ما بایستی بیان چیکار بکنیم، اینها رو به کار بگیریم. ببینید به نظر ما امروز در یک جنگ هیبریدی شناختی قرار گرفتیم، یک ماهیت ترکیبی که خروجی شناختی داره، یعنی پازل های مختلفی که خروجی شناختی رو علیه کشور ما داره به کار نگیره و در واقع ما بایستی دفاع رو تقویت بکنیم و بیایم بریم به سمت هجوم. برای پیاده سازی این هجوم هیبریدی شناختی دقت به پتانسیل های بومی خودمون بسیار بسیار مهم است. ما توانمندی های بومی بسیار خوبی داریم، ما سنت ها، آداب، سیستم حاکمیتی بسیار خوبی داریم، ما نخبگان بسیار خوبی داریم، ما اون قشر جوانی رو داریم که میتوانن تحول برانگیز باشن. بایستی با یک چارچوب خاص این فرایند شک بگیره. به نظر من ما بایستیم بیایم و روی ظرفیت‌های خودمون در قالب وجود مکتب شهید سلیمانی استفاده بکنیم. این ظرفیت‌های خودمون رو در اون حالا پوشش مکتب شهید سلیمانی، نه به غرب آسیا، نه به اون بحث مقابل با رژیم منحوس رژیم صهیونیستی، بلکه برای تسلط بر جامعه غرب به کار بگیریم. ما امروز با جامعه غربی روبرو هستیم که از درون در حال تزلزل هست. بایستی به این حوزه تزلزل دنیای غرب با یک نگاه واقع گرایانه بسیار بسیار ویژه بهش توجه بشه و این زمانی شکل میگیره که ما بتوانیم یک دانشی رو در حوزه هیبریدی شناختی ایجاد بکنیم، توجه داشته باشیم به این دانش بومی خودمون. این دور از دسترس نیست، بسیاری از کشورها اومدن و روی این موضوع کار کردن. ما میبینیم ایالات متحده روی موضوع کار کرده، مؤسساتی مثل مؤسسه دارپا پنتاگون امریکا اومدن روی موضوع کار کردن، مؤسسه روسستار روسیه میبینیم که میاد بر روی آگاهی شناختی کار میکنه، پروژه تحت عنوان پرزونیوم رو رقم میزنه. ما میبینیم پروژه‌ای رو در کشور چین داره دنبال میکنه تحت عنوان کنترل اجتماعی بر اساس اعتبار اجتماعی. اینها میتوانن کیس های مناسبی باشن برای رقم زدن، برای جریان سازی علیه استکبار، که ما بتوانیم با مقاومت جبهه استکبار رو در هم خورد بکنیم و پایه‌ها و نگاه ویژه‌ای از انقلاب اسلامی رو بیاییم پایه‌ریزی بکنیم و میطلبه که از ظرفیت‌های چندگانه خودمون که بنده قید کردم در قالب دیتای تحت عنوان اطلاعات information استفاده بکنیم و این رو در مکتب شهید سلیمانی پیاده سازیش رو رقم بزنیم، مهندسی شده جلو ببریم و به یک نتیجه دلخواهی که به نوعی گسترش و توسعه جبهه مقاومت هست، نه در غرب آسیا بلکه در تمامی دنیا، بهش دست پیدا کنیم.
بسیار عالی، ممنونم. آقای جعفری نژاد، چه ظرفیت ها و توانمندی هایی مکتب شهید سلیمانی داره برای خونساسازی برنامه ها و شکست دشمن؟ حالا یه سری از مؤلفه هاش رو جناب آقای دکتر نوری مهمان تلفنی ما اشاره کردن. بفرمایید.
ببینید، ما الان اگر نگاهی به مکاتب مادی دنیا بندازیم چیزی برای ارائه ندارن. دکترین ارتش آمریکا در سال جاری بیان میکنه که چگونه فساد در میان ارتش آمریکا رو کنترل کنیم. خب این یک مشکلی هست که ناشی از دیدگاه مادی دموکراسی است، لیبرالیستی است. ما این رو نداریم به حمد الله. در عوض اونها که دستشون از این جهت خالی است، و اصلا عنوانی به نام معنویت در مکتب اونها جایی نداره. ما قرآن رو داریم، افتخار ما به این است که نهج البلاغه از ماست، اهل بیت از ماست، دارای رهبری فرزانه هستیم که وزیر